سلسله درس های دین فطری درس 19 قسمت 6 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطاهرین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، جعلی من لدونک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی، در محضر شما گرامیان درس 19 مباحث دین فطری رو تقدیم میکردیم. تمدن طاغوت های آشکار رو عرض کردیم که ابلیس اولین طاغوت هست و تفکر ابلیس رو عرض کردیم محضرتون که تفکر ابلیس اهمش اون 6 مورد بود که عرض کردیم که خلاصه و لب همش اینه که ابلیس هدفش اینه که در دنیا تمدن مادی طاغوتی پایه‌ریزی بکنه و همه دنیا رو در زیر سیطره این تمدن مادی قرار بده تا بتونه بر اساس این تمدن مادی که ایجاد کرده به اون هدف پنهانش درباره انسان دست پیدا کنه و اون هدف نابود کردن زمینه رشد و نابودی نسل انسان، همون چیزی که حضرت حق در سوره اسراء از جانب خود ابلیس اشاره میکنه که قفل احتنکن ذریته الا قلیلا. خب عرض کردیم که حالا ابلیس این نوع دیدگاه رو و اینکه رسیده به اینجا که تمدن مادی در جهان باید برپا باشه رو از کجا بهش رسید، و باز در یک جمله عرض بکنم و اون که او چنین گمان میکنه که اگر تمدن مادی در جهان گسترش پیدا کنه و تمام جهان زیر سیطره تمدن مادی قرار بگیره، اون وقت حاکمیت کل جهان به دست خودش خواهد افتاد و به این شکل میخواد اون عقده پنهانی که از قبل داشته و اون حاکمیت بر هستی و ریاست و سلطنت بر کل عالم ماده یا حداقل دنیا رو به دست بگیره. عرض کردیم که حالا اسلحه او هم توجه دادن به جلوه های عالم مادی است، وسوسه و توجه نسبت به جلوه های تمدن مادی، که اگر این وسوسه هاش در وجود کسی مؤثر بیفته اون وقت منجر میشه به پایه‌ریزی تمدن مادی جهانی و ابلیس به هدفش میرسه. خب عرض کردیم محضر شما که حالا جلوه های عالم ماده چون 5 تا هست، ابلیس بر اساس تمام این جلوه ها فریب میده مردم رو، و اون که گفت که من همه رو گمراه میکنم، در واقع منظورش و هدفش از گمراه کردن اینه که مردم رو با این جلوه های عالم ماده فریب بده و اونها رو در واقع معتقد کنه به اینکه باید در جهان تمدن مادی برپا بشه و یه جورایی میخواد تمدن مادی رو کارآمد نشون بده و تمدن یا حاکمیت الهی رو ناکارآمد نشون بده. به هر حال عرض کردیم جلوه های عالم ماده رو که این 5 جلوه بود: جلوه های ظاهری، جلوه های زور و قدرت و نظامی، جلوه های تخیلی و موهومات، جلوه های علمی و واقعی و جلوه های اعتباری و فرهنگی، که حالا عرض کردیم طبق اراده حضرت حق در روی زمین از همان روز اول حاکمیت الهی شکل گرفت. خدای متعال آدم رو به عنوان پیامبری که حاکم بر جامعه اون روز بود برگزید، و با اون تفاصیلی که عرض کردیم. به هر حال تمدن‌های الهی از روز اول، یا حاکمیت الهی از روز اول پایه‌ریزی شد و تمدن‌های ابلیس و طاغوت هم نقطه مقابلش و نسخه بدل و کپی برداری از حاکمیت الهی میکنه، منتها مفهوم رو میگیره و مصداق رو عوض میکنه. خب عرض کردیم که حالا ابلیس چگونه اولین تمدنش رو که تمدن بت‌ها بود رو بر پایه جلوه‌های ظاهری عالم قرار داد و این تمدن رو بست و گسترش داد تا جایی که حالا حضرت نوح به دستور حضرت حق مبعوث شد و جلوه ظاهری بت‌ها رو و تمدن بت‌ها رو خونسا کرد و اون تفاصیلی که عرض کردیم. و بعد عرض کردیم که حالا ابلیس بعد از اینکه حاکمیت حضرت نوح شکل گرفت و کشتی سواران ذات حضرت حق رو، قدرت حضرت حق رو دیده بودن و به یقین رسیده بودن که بت دیگه نمیتونه ذات خدا باشه و بت هیچ کارایی نداره و آنچه که در نظرشون اومده بود در اون طوفان قدرت حضرت حق بود و گفتمان رایج در اون روز هم همین بود که خدا باید قدرت داشته باشه و بت‌ها هیچ قدرتی نداشتند، هیچ کاری از دستشون بر نیومد. به هر حال این گفتمان رایج شد و ابلیس بر اساس همین گفتمان رایج تمدن دیگری رو که تمدن نمرودها بود رو پایه‌ریزی کرد در پایه جلوه های قدرت در مقابل مردم، در صدور و دلهای مردم وسوسه کرد که خب هر کسی که قدرت داره پس میتونه خدا باشه. بله، خدا باید قدرت داشته باشه، اما هر کسی که قدرت داره هم او هم میتونه شریک خدا باشه در ربوبیت. و این گونه بود که با وسوسه های خودش، با توجه دادن مردم به جلوه های نظامی و قدرت نمرود، مردم رو کم کم معتقد کرد به اینکه نمرود خداست. البته نه خدایی که آفریننده است، بلکه خدایی که مدیر و مدبر عالمه، یعنی در واقع ربوبیت عالم دست نمروده. خب بعد عرض کردیم که چگونه حضرت حق با مبعوث فرمودن حضرت ابراهیم خلیل الله این جلوه رو هم خونسا کرد و نشون داد که نمرود فقط قدرت نظامی و سیاسی داره اما قدرت تکوینی نداره. اون کسی که باید پرستیده بشه و مردم ازش اطاعت بکنند و مردم به سوی او حرکت کنند تا به سعادت برسن، اون خداییست که باید قدرت تکوینی داشته باشه. و حضرت ابراهیم نشون داد که قدرت نمرود یک قدرت فقط سیاسی و نظامی است، نه تکوینی. و نمرود و هزاران همچون نمرود از پس قدرت تکوینی حضرت حق بر نمیان. و این گونه گفتمان حاکمیت بر مبنای جلوه‌های قدرت هم خونسا شد و گفتمان ارتباط با قدرتمندان و مستکبران برای رسیدن به موفقیت در دنیا، این گفتمان رسوا شد و از بین رفت. و گفتمان حضرت ابراهیم که گفتمان دوستی با خدا و توجه به قدرت خدا و خوف فقط از خدا، این گفتمان رایج شد و مردم متوجه این مسئله شدن که خدا باید قدرت تکوینی داشته باشه. بعد عرض کردیم که چگونه بعد ابلیس دوباره بر پایه این گفتمان رایج در دور بعد یک نسخه بدلی از گفتمان تکوینی برای مردم ارائه کرد، عنوان سحر، که حالا از اون زمان شروع شد که شیاطین به مردم سحر را آموزش دادن. البته نه به همه مردم، به کسانی که حالا خود شیطان طراحی کرده دید که کارگردان اصلی ماجرا خود ابلیس، کسانی رو مثل فرعون ها یا کسانی رو که در سحر تونستن دست برتر رو داشته باشن نسبت به بقیه، اینها رو کم کم به سمت حاکمیت کشون و سلسله فرعون ها شکل گرفت تا اون فرعون آخر که دیگه یکی از ساحران زبردست بوده، خودش به عنوان خدا در این جایگاه قرار گرفت و خودش رو شریک خدا در انجام کارهایی که خدا میتونه انجام بده دانست. در واقع شرک افعالی به وجود اومد و فرعون ادعا میکرد که منم چون میتونم کارهایی انجام بدم که کارهای تکوینی قدرت تاثیرگذاری بر عالم ماده رو دارم، پس من هم خدا هستم. خب عرض کردیم که حالا گفتمان رایج در این تمدن این بود که مردم برای حل مشکلاتشون به سمت فرعون میرفتن و اعتقاد داشتن که این فرعونه که میتونه با سیاسی کاریش، با سحرش، با حالا اون جلوه‌های تخیلی که براش قائل بودن، زرنگی، شانسش، نمیدونم چیزای دیگه که مردم جلوه‌های موهومی که براش قائل بودن، میتونه مشکلات ما رو حل کنه. بعد خدای متعال حضرت موسی رو در این زمان، در اوج تمدن فرعون‌ها، در زمانی که دیگه تمدن فرعون‌ها رسیده بود به بالندگی خودش، به شکوفاییش، که دیگه شاید بتونیم بگیم که اگر ادامه پیدا میکرد دیگه از این برتر و بالاتر نمیتونست بشه. در اوج شکوفاییش خدا حضرت موسی علی نبی جناب علی علیه السلام رو فرستاد و عرض کردیم که چگونه حضرت موسی خونسا کرد جلوه تخیلی فرعون‌ها رو و نشون داد به مردم که آنچه که ساحران انجام میدند در واقع تصرف در خیال مردمه، یعنی یک تصرف هاییست که تصرف واقعی در فیزیک هستی نیست، در واقع قدرت تکوینی کاذبه، نه قدرت تکوینی واقعی که حضرت حق داره. موسی نشون داد که کسی که مرتبط با خداست و کلام خدا رو میشنوه و با خدا هم سخن هست، چگونه میتونه اثرگذار واقعی باشه بر عالم، در واقع جلوه تأثیر واقعی بر عالم رو حضرت موسی با معجزاتش نشون داد و گفتمان فرعون خونسا شد و گفتمان حضرت موسی کلیم الله گفتمان رایج شد که باید کسی که میخواد ادعای خدایی بکنه یا دای مدیریت در جهان رو میکنه باید قدرت تکوینی واقعی داشته باشه. در واقع اون واقعیت بود که مورد توجه قرار گرفت، واقعی بودن قدرت تأثیرگذاری بر هستی شد احتمال رایج و در کانون توجه ها قرار گرفت. حالا ابلیس بر همون اصلی که عرض کردیم که نسخه تقلبی میسازه همیشه، اینجا هم دست از کار ننشست و بعد از این شکست سومش که خورد شروع کرد زمین سازی برای ایجاد تمدن دیگری، اما این بار بر پایه جلوه های واقعی عالم. چون گفتمان رایج در قوم فیروز این بود که حضرت موسی نشون داد که قدرت تأثیرگذاری خدا بر عالم یک قدرت واقعی است، یک تأثیر واقعی داره، لذا نسخه از این قدرت واقعی ابلیس به مردم معرفی کرد یا در کانون توجه اونها قرار داد این جلوه رو که بتونه هم ردیف با این جلوه‌ای باشه که حضرت موسی نشون داده، قدرت تأثیر واقعی در زندگی مردم داشته باشه، نه تخیلی. دیگه مردم نسبت به سحر بدبین شدن و فهمیدن که سحر تخیله. وقتی خود ساحرا ایمان آوردن دیگه پایه سحر زده شد. و لذا باز تکرار میکنم این جمله رو که بعد از این دوران دیگه هیچ حاکمیتی بر پایه سحر شکل نگرفت، دیگه مردم نپذیرفتن. یا اینطور بگیم که اگرم در جای احیانا ممکنه شکل گرفته باشه، این حاکمیت جهانی نشده و گسترش نمیتونه پیدا بکنه در جهان. اینطور نیست که همه مردم جهان زیر بارش برن، همون که در زمان فرعون اینطوری بود که همه جهان آن روز در زیر سیطره فرعون بود با اون ادعایی که داشت و بر پایه سحر حکومت میکرد. اما دیگه امروز این گفتمان از بین رفته و قابلیت این که بر پایش یک تمدنی شکل بگیره رو، این قابلیت رو از دست داده. این در واقع همان پیروزی انبیاس. ما این جمله رو بعد میگفتیم که حالا تدارک میکنم عرض میکنم، همه انبیا پیروز شدن، یعنی در جبهه حق هیچ نبی نبوده که، یا هیچ امامی که بعد از انبیا حالا اومدن، یا اوصیاء انبیا، هیچ نبی یا وصی نبوده که پیروز نشه. همه انبیا و همه اوصیاء و همه کسانی که در جبهه حق بودن همیشه پیروز بودن. خب پیروزی به چه معناست؟ پیروزی معنی غلبه نیست. ما میدونیم که پیروزی به معنای تحقق هدفه. خب هدف وقتی محقق بشه انسان پیروزه دیگه، پیروز میدانه. پیروزی معنی غلبه نیست. ای بسا قومی غلبه کنند ولی هدفشون محقق نشه. دقت کردید این قوم شکست خورده است ولو غلبه هم کرده. یزید در روز عاشورا بر امام حسین 72 نفر غلبه کرد، همه رو کشت، بدنها رو تکه تکه کرد، سعی کرد آثاری نگذاره از دین، همونطور که خودش ادعا میکرد که نباید آثار دین باقی بمونه. خب بنابراین غلبه کرد اما پیروز نشد، هدفش محقق نشد. هدفش که محو آثار دین بود اتفاقا برعکس شد، یعنی دین گسترش بیشتری پیدا کرد، توجه مردم به دین و فرهنگ مقاومت بیشتر شد. بنابراین پیروزی معنی تحقق هدفه. در جنگ تحمیلی خودمون همینطور، صدام هدفش گرفتن تهران و نابودی نظام اسلامی در ایران بود، اما با وجودی که حالا اون روزای اول غلبه کرد، مقداری از خاک ما رو گرفت، خیلی هم ممکنه کشت و اسیر کرد و اینها، اما هدفش محقق نشد. 8 سال استکبار جهانی جنگ تحمیلی رو علیه ما راه انداختن، ولی کی شکست خورد؟ اونا، چون به هدف نرسیدن. کی پیروز شد؟ ما، چون به هدف رسیدیم. هدف اون حفظ انقلاب بود، هدف اون این بود که تمامیت ارضی کشورمون حفظ بشه و شد. ما به هدف رسیدیم ولو اینکه هزینه ها دادیم، ولی اونها به هدف نرسیدن ولو خرج زیادی هم بود. هم هزینه اونها بیشتر بود، هم عده و عدهشون بیشتر بود، ولی به هدف نرسیدن. ببینید در جبهه حق هیچ وقت ما نباید تصور بکنیم که کسی که در راه حق حرکت میکنه این شکست میخوره. شکست در راه حق وجود نداره. حتی اگر انسان کشته بشه بازم این پیروزیه. احد الحسنیین، یکی از دو برترین، یعنی همین که کشته بشیم در راه حق، که چون کشته میشیم و هدفمون محقق میشه، چون با کشته شدن هدف محقق میشه، آیندگان این راه رو ادامه میدن، تحت تأثیر این قتل و کشتن قرار میگیرن، و چه بکشیم این پیروزیه. لذا در جبهه حق انبیا خب خیلی هاشون کشته شدن، اکثرشون نشد بکنیم بگیم همه شون کشته شدند، زحمات طاقت فرسایی کشیدند، خیلی اذیت شدند، ملامت شدند، تهمت شنیدند، آواره شدند، طرد شدند. خب اما هیچ وقت هدفشون رو زمین نموند، هدفشون محقق شد. هدف چی بود؟ هدف این بود که جبهه باطل و تمدن‌های مادی خونسا بشن و رسوا بشن و این هدف محقق می شد. جلوه تمدن مادی رائج وقتی رسوا بشه یعنی شکست دیگه. در زمان بله حضرت موسی علیه السلام هم همینطور شد. اون گفتمان رائج که گفتمان حاکمیت بر مبنای سحر بود، اون خونسا شد و رسوا شد و تا الان هم رسوا هست و دیگه بر اساس او تمدن شکل نگرفت. بنابراین همه انبیا پیروز شدند. بله ممکنه بفرمایید که حالا حاکمیتشون ادامه پیدا نکرد. بله حاکمیت حضرت موسی ادامه پیدا نکرد، اما این به معنای شکست جبهه حق نیست. این ریشه ای شد برای حاکمیت های دینی بعدی. لذا ما اگر بخوایم الان بگیم که مثلا حاکمیت اسلام در زمان پیامبر اسلام که تا مدتی قوی بود پیروز هم شد، این ریشه در کجا داره؟ میگیم یکی از ریشه هاش هم همون حاکمیت حضرت موسی است. همه ی انبیا در واقع در یک مسیر حرکت کردن. مثل عرض کردیم جاده‌ای که بخوان از مبدعی به مثلا یه مقصدی یه هتل یا یک جایی بزنن، خب اول یه عده میان مثلا خط کشی میکنن، یه عده بعد میان مثلا تسطیع میکنن، پستی بلندی ها رو صاف میکنن، یه عده میان شنریزی میکنن، یه عده میان مثلا غلتک میزنن، یه عده میان ایرپاشی و آسفالت و یه عده بعد میان رنگ میزنن خط وسط جاده و تابلوهای اطراف و خلاصه چیزایی که نیاز هست. ببینید پس تمام این کسانی که تو این مسیر کار کردن، همه وقتی که این جاده باز بشه همه پیروز این میدان بودن، همه سهیم هستند در باز شدن و افتتاح این جاده. لذا ما الان در انقلاب خودمونم اگر تونستیم یه حاکمیت دینی تشکیل بدیم، باید یکی از علتهاش رو زحمات انبیاء گذشته بدیم. اگر نبود زحمات انبیاء گذشته، اگر اون جلوه های طاغوت های آشکار رسوا نمی شد در اون زمان ها و ما توجه به این جلوه ها که در مقابل تمدن های مادی خدای متعال نشون داد، اگر توجه به اونها نداشتیم، هیچ وقت پیروز نمی شدیم. گفتمان حضرت موسی باعث شد که انقلاب ما پیروز بشه، گفتمان حضرت نوح، گفتمان حضرت ابراهیم، گفتمان حضرت موسی و عیسی و گفتمان پیامبر، این گفتمان ها فرهنگ شد در جامعه دینی و کم کم تأثیر خودش رو گذاشت و باعث شد که یه همچین حاکمیتی فعلا شکل بگیره در جهان و انشاءالله گسترش پیدا میکنه تا زمان ظهور. لذا اگر اصل ظهور هم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور بفرمایند و تمدن الهی و حاکمیت الهی جهانی شکل بدند، بر پایه همان گفتمانی است که انبیا ایجاد کردند. اسلام هم بر پایه همون بود، مصدقا لما بین یدیه. در واقع زحمات انبیا منجر می شود به اینکه بشر روزی به عصر ظهور برسه. اگه کسی فکر کنه مثلا دوران انبیا یه دورانهای مثلا مقطعی بوده، یه کاری اومدن کردن، تیری به تاریکی زدند به حاکمیتی شکل بگیره و نشده و شکست خورده این یکی، بعد بعدی اومده خدا دوباره یکی دیگر رو ارسال کرده ببینه آیا این یکی میتونه یا نه، این غلطه. نگاهمون نباید به تاریخ انبیا این باشه، ما باید نگاهمون به تاریخ انبیا باشه که یه خط مستمر رو همه از اول دنبال کردن و هر کسی چند قدم پیش برده، مثل همون جاده‌ای که عرض کردم، هر کسی یه کاری کرده، یکی خطش رو کشیده، یکی اول تعیین جهت کرده، یکی خط کشیده، یکی بعداً ماده تصدیق کرده، اون گروه دیگر اومدن مثلا شن پاشی شن دیختن، یکی اومده غلطک زده، همینطور هر کسی اومده تو این جاده یه کاری کرده که بدون حضور اینها این جاده کامل و تکمیل نمیشد. فقط فهمیدید؟ لذا باید نگاهمون به تاریخ انبیا این باشه که یک جبهه مستمر و یک جبهه واحد بوده، همطور که نگاهمون به تاریخ ائمه باید همینطور باشه. تاریخ ائمه در واقع استمرار همان تاریخ انبیاست و در یک خط دارن تلاش میکنن. هرگز نباید کسی گمان کنه که تلاش های انبیا یه تلاش های جزیره‌ای بوده در یه نقطه از عالم، مثلا موسی در قوم بنی اسرائیل، میدونم حضرت پیامبر در مثلا قریش یا در عربستان، نه اینطور نبوده. همه اینها تأثیر گذاشته در فرهنگ عمومی بشریت، هر کسی به سهم خودش در این فرهنگ تأثیر داره. بله، خب عرض کردیم که حالا حضرت نوح این گفتمان را به مردم معرفی کرد که خدایی که باید پرستیده شود آن کسی لیاقت خدایی دارد و قدرت مدیریت در عالم داره که قدرت تأثیر گذاریش واقعی باشه، نه تخیلی. خب قدرت واقعی ارزشمند است، نه قدرت تخیلی. قدرت تخیلی به کار انسان نمیاد، قدرت تخیلی نمیتونه مشکلات رو حل بکنه. ممکنه روبنایی چند روزی با سحر بشه به صورت مسکن یه مشکلی رو حل کرد، ولی این صورت درمان قطعی نیست، دوباره عود میکنه این مشکل. اما اگر کسی توجه به حضرت حق داشت و همسخن خدا شد و در مسیر خدا قرار گرفت، این میتونه در واقع همه مشکلاتشو از اصل درمان بکنه و راه سعادت رو پیدا کنه. خب من یه نقطه اینجا عرض بکنم، به خاطر اینکه فرصت کمه، ما یه مقطعی از بحث رو اینجا فاکتور میگیریم و تقدیم دوستان نمی کنیم و البته من معرفی میکنم این قسمت بحث چی بوده که دوستان خودشون اهل فن هستن الحمدلله تحقیق بکنید. ببینید حکومت حضرت موسی اولین حاکمیت رسمی دینی در جهان بوده، حاکمیت رسمی دینی که در واقع بعد از نابودی حاکمیت فرعون رسما حاکمیت رسمی در بنی اسرائیل تشکیل داد. بله حضرت ابراهیم یه حاکمیت اجمالی داشتن، ولی حاکمیت رسمی دینی یا اولین تجربه یه حاکمیت دینی در واقع رسمی در جهان حکومت حضرت موسی بوده. خب حالا این حکومت چالش‌های زیادی داره، برای همینه که حضرت حق در قرآن مقاطع زیادی از اون دوران رو یاد ما میاره. ما در قرآن اشارات زیادی به قوم بنی اسرائیل و رفتارشون با حضرت موسی داریم، میشه از 50 بار اسم حضرت موسی در قرآن اومده، در حالی که اسم پیامبر 2 بار 3 بار اومده. قرآن مال پیامبره، دین اسلامه، چرا باید اینطوری باشه؟ مگر ما در واقع چه نیازی داریم به تاریخ یهود، تاریخ بنی اسرائیل؟ این به خاطر اینکه تجربیات حاکمیت دینی اون زمان رو باید ما ازش استفاده کنیم، برای اینکه این حاکمیت دینی اسلامی رو بتونیم مستحکمش کنیم و پیش ببریم، باید از اون تجربیات استفاده کنیم. لذا حضرت حق اونها رو به عنوان تجربه در اختیار ما قرار داده. چه چالش هایی برای حاکمیت موسی وجود اومد؟ چالش فرعون بود، چالش قارون بود، چالش سامری بود، چالش بلعم باورا بود. این چالش ها چالش منافقین بود. این چالش ها میتونه یه حاکمیت دینی رو نابود بکنه. و خب درسته که این چالش ها تونست بالاخره مانع گسترش حاکمیت دینی موسی بشه و موسی نتونست حاکمیت دینی رو در جهان گسترش بده و بنی اسرائیل کمک نکردن به موسی، اما بالاخره این تجربه باقی موند. تجربه شکست این حاکمیت میتونه برای ما درس عبرتی باشه و در واقع موفقیت هایی که حضرت موسی داشت یا حداقل همین که خدای متعال به ما نشون بده که یه همچین چالش هایی وجود داره و این چالش ها اگه وجود اومد اینا باطله. اگر امثال سامری اومدن و مردم رو دعوت به گوساله پرستی کردن، بدونید که این یک دعوت باطلی است. خب اون روز در قوم موسی کسی تجربه اینو نداشت که از گذشته بدونه که مثلا سامری کیه و امثال سامری ها رو نمیشناختن، ولی ما الان در حاکمیت دینی میتونیم بفهمیم که سامری ها کسانی هستن که، ببینید اینم میخوام خدمت دوستان عرض بکنم، نباید ما به داستان انبیا به صورت یک داستان جزئی خصوصی برای افراد خاصی مثل مثلا سامری و موسی و قارون اینها فکر بکنیم. اینها در واقع هر کدوم یه نشانه است. سامری یه فرهنگه، یه گفتمانه که میتونه چالش دینی رو، که میتونه حکومت دینی رو به چالش بکشونه و باید ما در مقابلش خودمون رو واکسینه بکنیم. سامری بله یه شخصی است که لباس روحانیت داره، کسی است که با آثار رسول آشناست، اثر رسول رو میبینه. گفت من اثر رسول رو دیدم، ببینید یعنی آشنا با اثر رسول، چیزی میبینه که دیگران نمیبینند. دقت کردید یه قدرت‌های اینطوری داره، با آثار رسول آشناست. بعد میتونه گوساله ای رو بسازه، اجلن جسدن لهو خوار، گوساله ای که صدا داره، و بعد مردم رو وادار کنه به پرستش. مردمی که سالهای سال زیر بار پرستش فرعون نرفتن، با 40 روز یا کمتر از 40 روز زیر بار پرستش گوساله برن، چطور میشه؟ فرعون با شلاق و با شکنجه نتونست این مردم رو وادار کنه که حاکمیت و ربوبیتش رو به مردم در واقع تحمیل بکنه، بنی اسرائیل حداقل. اما سامری تونست بدون شلاق، بدون شکنجه. چرا؟ ببینید اینا یک مسئله است که باید باز بشه که چالش سامری چی بود. سامری نماد روشن فکر بیدینه. ببینید همونطور که قارون نشانه و در واقع نماد مرفهین بیدرده، در هر حاکمیت دینی این چالش ها به وجود خواهد آمد. چالش قارون چالش مرفهین بیدرده، مرفهینی که ثروتشون از قبل نظام به دست میارن، بعد موقعی که نیاز هست به این که بیان کمک کنن، بیان وسط میدان و علیه نظام جبهه میگیرن. یا مثلا چالش ارزم بلعم باورا، چالش چیه؟ یک مرجع دینی بی بصیرت، این مرجع دینی که تحت تأثیر القاعات شیطان قرار میگیره. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، قرآن تصریح میکنه که او آیت الله بود، ما آیاتمون آیات تکوینی بهش داده بودیم. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اما فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، در روایات داریم که داستانش حالا چی بود، به خاطر اینکه در واقع گرایش به طاغوت پیدا کرد. مرجع دینی که گرایش به طاغوت پیدا میکنه، بوق تبلیغاتی دشمن میشه، دشمن برای پیش برده اهدافش از او استفاده میکنه در حاکمیت دینی، علیه حاکمیت دینی او رو به کار میگیره. اینا چالش هر حاکمیت دینیه، در زمان موسی بود، در زمان پیامبرم بود، در زمان حضرت امیرم بود، در انقلاب خود ما هم هست و بود. دقت کنید اینا در واقع نشانه است، یه شخص نیست، یه قضیه شخصیه که بگیم یه بلعمه با اورا بود اومد و رفت تموم شد، این فقط مربوط به اون زمان بود نیست. این غلطه، این نگاه به تاریخ کاملا گمراه کننده است و غلطه. این نگاه تاریخ رو، حتی تاریخ انبیا رو تبدیل به یه افسانه میکنه. اما تاریخ انبیا که افسانه نیست، داستان که نیست. خدای متعال میفهمد که ما عبرت بگیم، اینا ازش استفاده بکنیم. سامری کی بود؟ سامری نشانه و نماد روشنفکران بیدین، روشنفکران بیدین که در هر جامعه و در هر حاکمیت دینی وجود دارن، که مردم رو به گوساله پرستی دعوت میکنن. گوساله پرستی چیه؟ گوساله پرستی یعنی گوساله نماد بود. در واقع اینا گوساله رو به عنوان خدا که قبول نداشتن، که خب اینا که قومی بودن که خدا رو میشناختن، که اینطور نبود که بگن این گوساله خداست. انقدر که احمق نبودن که معجزات الهی رو دیده بودن، شکافته شدن رود نیل رو، یا ببخشید دریای سیاه، که حالا بعضی میگن رود نیل، تقریبا اشتباه، دریای دریا بود. و عرضم موضوعیتون که اینا رو دیده بودن این معجزات رو، چطور میشه که بعد بیان گوساله رو به عنوان خدا بپرستن و سجده کنید؟ این معنای پرستش گوساله در واقع مثل همون چیزیست که امروز ما میگیم غرب پرستها. امروز کسانی که غرب رو میپرستن واقعا غرب رو میپرستن. پرستش معنی چی؟ اطاعت از فرمان غرب، حرکت به سوی فرهنگ غرب، این میشه پرستش. ولی پرستش این نیست که حالا بیای در مقابل خدا زانو بزنی، سجده کنی، فقط دلار راست بشی. اگر خدا میگه مرا بپرستید، یعنی به سمت من حرکت کنید، صفات من رو در زندگی پیاده کنید، امر من رو اطاعت کنید، این معنای پرستشه. صرف سجده و تعظیم در برابر خدا که پرستش نیست. بله، مسلمانی که در برابر خدا سجده کند ولی تفکر غرب رو بپذیره و بر مبنای تفکر غرب حرکت کنه، این در واقع غرب پرسته، نه خدا پرست. این شیطان پرسته، نه خدا پرست. این که از تقمونا میگه که اینها گوساله پرست شدن، این معنا گوساله نماد یک تمدن مبتنی بر قدرته، گوساله نماد قدرته. زرین هم که بود، این هم نشانه ثروتش، و صدا هم که داشت، این هم تزویر. در واقع اون گوساله نماد حکومت بر مبنای زر و زور و تزویره، در مقابل آنچه که موسی آورده بود. حضرت موسی گفت حالا فرعون که نابود شد، باید حاکمیت تشکیل بدیم، حاکمیت دینی که بر مبنای عقلانیت و بر مبنای فضیلت و بر مبنای عدالت. پایه های حاکمیت دینی اینه. اما سامری اومد گفت نه، اگر موسی حاکمیت دینی تشکیل نمیذاره شما به جمع ثروت بپردازید، نمیذاره شما آزاد باشید، نمیذاره شما در دنیا لذت های خودتون رو ببرید، یه حاکمیتی تشکیل بدیم بر مبنای زر و زور و تزویر که همه چی توش باشه، هم خدا پرست باشیم، ظاهرا خدا رو عبادت کنیم، هم آزادی داشته باشیم، هم جمع ثروت کنیم، هم بتونیم بر همه جهانیان زور بگیم، همه جهان رو تحت سیطره خودمون در بیاریم. نماد این میشه چی؟ نماد یه همچین حاکمیت میشه گوساله. موسی رفته بود کوه طور که چی بیاره؟ الواح رو بیاره. در واقع الواح قانون اساسی حاکمیت دینی جدیدی بود که قرار بود تشکیل بدن. سامری میدونه که اگه این قانون اساسی بیاد، اون وقت دیگه در واقع خواهش های نفسانی اینا تو این حاکمیت دیگه جایی نداره. لذا اومد به مردم پیشنهاد داد که نه، ما به جای پذیرش قانون اساسی حاکمیت دینی، ما بیایم حاکمیتی بر مبنای زر و زور و تزویر با این اوصافی که عرض کردیم. این حاکمیت به درد ما میخوره، تو این حاکمیت ما میتونیم آزادانه عمل کنیم، آزادی عمل داشته باشیم، به جمع ثروت بپردازیم، زور بگیم ما هم. حالا یه عمر ما صدها سال زیر بار فرعون بودیم، حالا که از زیر بارش در اومدیم، حالا یه چند سباهی هم ما زور بگیم، حالا جهان رو ما زیر چتر حاکمیت خودمون قرار بدیم، چه اشکال داره؟ ببینید این حرف سامری بود که زود پذیرفته شد. الان سامری نیومد بگه که این گوساله خدای شماست، در واقع مردم رو دعوت کرد به پذیرش یه همچین حاکمیتی و مردمی که همچین حاکمیتی رو بپذیرن در واقع این نوع حاکم این مدل رو میپرستن، یعنی فرهنگشون و حرکت‌هاشون تمام رفتارشون بر مبنای این فرهنگ میشه دیگه. این یعنی پرستش، پرستش واقعی اصلا اینه، این پرستش واقعیه. خب ببینید این چالش ها در زمان حضرت موسی وجود داشت. خدای متعال بیان میکنه اینها رو برای ما که بدانیم که این چالش ها در حاکمیت دینی هم وجود داره. لذا حضرت امیرالمومنین میفرماید که هر اتفاقی که در زمان حضرت موسی افتاد برای بنی اسرائیل برای مسلمان ها هم میفته. فرمود حتی اگر سوسماری یا مارمولکی در سوراخی خزیده باشد در آن حاکمیت، در اسلام هم این سوسمار و این مارمولک تو این سوراخ میخزد. یعنی چی؟ در واقع حضرت میخوان نشون بدن که بله اگر اون روز منافقین کنستن بخزن در حاکمیت موسی و بعد حاکمیت موسی رو به نابودی بکشونن، خود حضرت موسی هم به گونه ای در تاریخ مفقودش کنن که اصلا معلوم نشد چه کارش کردن، حضرت موسی رو کشتن، جنازش هم معلوم نشد کجا گذاشتن این منافقین، تونستن در اطراف موسی نفوذ کنن و حاکمیت از دست موسی بگیرن و گرفتند. خب حضرت امیرالمومنین میفرماد همون کاری که اونا کردن تو حاکمیت دین هم به وجود میاد، تو حاکمیت دین اسلام هم به وجود میاد. بله دقیقاً پیامبر خدا هم بارها اشاره فرمودن که یا علی انت منی به منزلت هارون هم موسی. دقیقاً همون بلایی که بر سر هارون در اومد بر سر تو هم در میاد. عرضم موضوعتون که گفت ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلونی، که مردم گوش ندادن به حرف هارون در دوران سامری. بعد باز در روایت داریم که بعد از پیامبر هم سامری وجود داره، در زمان پیامبر هم حتی روایت داریم بالخصوص میگه سامری این امت این دو نفر هستن که اینها مردم رو به گوساله پرستی یعنی به حاکمیت زر و زور و تزویر دعوت کردن دوباره. درست همون دید پس در انقلاب خدا هم هست روشنفکران بیدینی که مقبولن در بین مردم و مردم رو به سمت غرب پرستی دعوت میکنن، به سمت از همون اول انقلاب در کنار ما بودن دیگه، حکومت لیبرال میخواستن از همون اول، اومدن گفتن جمهوری دموکراتیک، بعد یه گفتن لیبرالیسم، همین الان هم یه عده هستن، همین الان هم حاکم هستن یه عده لیبرال های حاکم که مردم رو به سمت پرستش غرب یا تهدید غرب رو در واقع اینها عامل حرکت به سوی غرب میدونن. دقیقا فهمیدید اینا همه چیزیه که تکرار میشه در طول تاریخ. بله ما این چیزها رو باید برای مردم بیان کنیم. ببینید قرآن کتاب افسانه نیست، کتاب داستان نیست، کتاب درس زندگی امروزه و قرآن برای همه دورانها برنامه داره و تمام این تجربیاتی که انبیا گذشته داشتن و گفتمانهایی که ایجاد کردن این گفتمان امروز به درد ما میخوره. گفتمان حضرت ابراهیم امروز به درد ما نمیخوره؟ آیا در زمان ما نیستن کسانی که مردم رو دعوت میکنن به پرستش نمرود؟ به ما میگن در مقابل قدرت های مستکبر عالم خضوع کنید و تسلیم بشید؟ هستن دیگه، امروز هم همونطوره. آیا عرضم بزرگتون که گفتمان ابراهیم خلیل الله امروز به درد ما نمیخوره که نباید از اینها ترسید؟ نه تنها نباید ترسید، حتی باید به اونها حمله کرد، بت‌هاشون رو باید شکست و توکل بر خدا کرد، بر اساس توکل بر خدا و دوستی با خدا همه مشکلات ما حل میشه، نه با دوستی با شیطان و با غرب و با قدرت‌های استکباری جهان. یا عرضم موضوعتون که گفتمان نوح نبی الله زندگی بر اساس ایمان به خدا، آیا امروز در جامعه ما نیاز بهش نداریم؟ که حالا عرض خواهم کرد در اصل غیبت تمام این تمدن‌های آشکار دوران‌های گذشته برمیگرده و امروز ما در اصل غیبت همه این تمدن‌ها وجود داره، اون تو حالا عرض خواهم کرد به چه شکلاش عوض شده، ولی روحش و مفهومش یکی. امروز بت‌پرستی در جامعه ما نیست، ما نیاز به گفتمان حضرت نوح نداریم؟ داریم، امروز بت‌پرستی در جامعه ما هست، اما شکلش شکل دیگه است، بدتر از اون بت‌پرستی گذشته. بله نقض میکنم حرفمو که اون بت‌پرستی به اون شکل از بر اساسش تمدن شکل نگرفت، ولی امروز رسوب در ذهنها کرده و درست ممکنه حاکمیت دینیه، ولی این حاکمیت دینی هنوز کمال خودش نرسیده که تمام این تمدن‌ها و گفتمان‌ها از جامعه کنار زده بشن، رسوا شدن. در حالی که اون گفتمان رسوا شده، ولی بازم هستن کسانی که پایبند بهش هستن. اینا باید امروز حل بشه توسط ما مبلغین، توسط مفسرین، توسط طلبه ها. اینا باید برای مردم توضیح داده بشه همون زمانه، این همون زمان. خب حالا بنده ایش از این مصده نشم، من این مقداری که گفتم فاکتور گرفتم، این مقدارشو تیترشو گفتم دیگه. حالا دوستان خودتون توجه بفرمایید، نکات زیادی هست، مثلا در داستان حضرت موسی واقعا نکات زیادی است که به درد همه دوران ها و همه حاکمیت ها میخوره، مخصوصا بحث نفاقی که اون روز به وجود اومد.
باشه تا انشالله جلسه بعد من ادامه این درس رو تقدیم کنم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.